شیک و خوشگل شد، گرچه تا سوخ در موتور بنزین، سرطان منتقل شد از ماشین. شد به یک بار راه ها نزدیک، کوچه ها شد قشنگ و خوشگل و شیک، ریه ها گرچه پر شد از دوده، شد هوا گرچه سخت آلوده، شهر پر شد از النود هوندا، زانتیا پرشه مرسدس مزدا. الغرض اختراع چرخ و موتور داشت سودی مبارک و درخور. در تغییر راه‌های امرار معاش شعرا از دیروز تا امروز، سالها پیش داشت نزد بشر ارزش و احترام ویژه هنر، گرچه آن وقت نیست چون حالا بود اوضاع شعر واویلا، گرچه مد بود توی آن دوران شعر در مدح حضرت سلطان، گرچه اهل قلم از آن آغاز دستشان پیش شاه بود دراز، منتها بود در زمان قدیم شأن شاعر به قدر شأن حکیم، سخن شاعر اعتباری داشت، همه جا حرمت و وقاری داشت، حیف مجبور بود آن طفلک که برای کمی شراب و نمک بکند مدح یک کچل خان را، شکم گرد و گنده آن را. این چنین می گذشت ایامش، چون که دنیا نبود بر کامش. حال با این که وضع شاعرها مثل سابق بدست و جان فرسا، منتها کم نبوده بین خواص شاعرانی که با روابط خاص صاحب جشنواره‌ای شده اند، در ادارات کاری شده اند. کمد این قبیل شاعرها پر پول است و سکه های طلا، بس که دارند روز و شب تب شعر، پشت هم می روند هی شب شعر، با سه تا شعر می شوند آنها عضو شش تا اداره و شورا، خیش را منتقد کنند حساب، در محافل کنند نقد کتاب، گرچه دارند توی شعر خطا، داوری می کنند در سیما، همه جا پیش چشم و در نظرند، کارمندان عرصه هنرند. سالها پیش از این حریم بشر بود کوچکتر و خصوصیتر. آن زمانها خدا نکرده اگر عکس 3 در 4 یک دختر پخش میشد به روی اینترنت، راه میافت توی اینترنت، میشد از شهر و روستایش طرد، از غم و غصه خودکشی میکرد. ولی امروزه عکس دخترها در تلگرام و قص علی هازا توی هر شکل و رنگ موجود است. عکس های قشنگ موجود است. عکس با خانواده، عکس عروس، عکس با اسب و گاو و مرغ و خروس، عکس در جشن، عکس توی عزا، عکس با ظرف‌های شیک قضا، عکس بر تخت توی درمانگاه، عکس با سنگ قبر احمد شاه، عکس با مرده‌ای درون کفن، عکس در آتلیه‌های خفن، عکس با چند سیخ جوجه کباب، عکس در رخت خواب موقع خواب، روی یک تخت چوبی و کشویی، عکس‌های همین الان یهویی. بس که این عکس‌ها زیاد شدند، باعث جلب اعتماد شدند. نیست دیگر از این جهت تهدید، شده تهدیدها به روز و جدید. در کمینند روز و شب همه جا دوربین‌های کیفیت بالا. تا بجنبی رسیده تا بم و توس، از تو چندین و چند تا بلوتوس. چه در استخرها، چه داخل چاه، همه جا هست گوشی همراه. خب عزیزان، سه قطعه شعر طنز خوندم از یک بانوی شاعر خانم نسیم عرب امیری از کتابی با نام کجایی که یادت بخیر. این کتاب رو انتشارات نیستان منتشر کرده. به ویژه بانوان اهل قلم و اهل ذوق توصیه میکنم این کتاب رو بگیرند و بخونند و کیف کنند، که هی نگن چرا ما بانوی طنز پرداز نداریم یا کم داریم. داریم، خوبش هم داریم. خب شب سعید رو میشنوید از رادیو سوا. داریم مرور میکنیم شعر و نثر طنز امروز ایران رو.
میریزمت به خواب. چرخت پیدا نیست.
خب عزیزان، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. والس شماره 1 رو شنیدید از آلبوم آقای بنفش از گروه پالت، امیدوارم که دوست داشته باشید. خب لافتوشک عنوان کتابی است که مجموعه نثرهای طنز آقای علیرضا لبش هست. در برنامه‌های پیشین هم قطعاتی از این کتاب برای شما خونده بودم و دو نثر طنز از این کتاب انتخاب کردم که تقدیمتون میکنم. اولین قطعه این کتاب عنوانش هست نامه به داروین. سلام جناب داروین، میخواستم خدمت شما عرض کنم که عجب نظریه ایست این نظریه تکامل شما. چند روزی است این نظریه شما خواب را از چشمان من رو بوده است. اینکه چگونه این همه انسان با عقل و هوش از نوادگان میمونهای دلغک هستند آدمی را به حیرت فرو میبرد. گاهی از اینکه سالهاست اجدادمان رو پشت میله های قفس نگه می‌داریم و به حرکات آنها می‌خندیم از شرم گونه هایم سرخ می‌شود. گاهی فکر می‌کنم کاش در کودکی با شما و نظریات شما آشنا می‌شدیم و این همه سنگ و کلوخ در باغ وحش به سوی اجدادمان پرتاب نمی‌کردیم. من با اجازه شما به این نتیجه رسیدم که بعضی از انسان‌ها حاصل تکامل حیوانات دیگر هم می‌توانند باشند. مثلا آدم وقتی بعضی از جوان‌های این دور و زمان را می‌بیند حیرت می‌کند و شباهت عجیبی بین اینها و جوجه تیغی‌های موزامبیکی کشف می‌کند. گاهی اوقات روابط بین جوان‌ها آدمی را یاد قصه کلاغ و روباه می اندازد. گاهی برخی از آدم ها آنقدر رفتار عجیب و غریب از خود نشان می دهند که آرزو می کنم کاش با همان اجدادشان زندگی می کردیم، نه با نوادگان تغییر شکل دادشان. خدا معلم ابتدایی من آقای بندزاده را بیامرزد. همیشه به همشاگردی هایم و گاهی به خود من می گفت گوسفند. گاهی اوقات هم ما رو به نام گوساله و کربز صدا می کرد. از باقی صفتهایی که این مرد بزرگ به ما نسبت می داد که بگذریم، همیشه گمان می کنم این مرد فرزانه به درک و فهم خوبی از نظریه تکامل رسیده بود. آقای داروین، من با تمام احترامی که برای شما و نظریه شما قائلم، گاهی اوقات فکر می کنم این نظریه شما به صورت عکس صادق است. مثلا دیروز ما در یک مهمانی شبانه شرکت داشتیم و پسر کوچک عموزاده عیال بندزاده مدام از سر و کول ما بالا می رفت و در نهایت عصای ما را در حین انجام حرکات محیرالعقول ژانگولر شکست. نمیدانم، شاید اگر چنین اتفاقی برای شما میافتاد و شما با کهولت سن مجبور میشدید بدون عصا تا خانه بروید و بارها زمین بخورید، نظریه تکاملتان را کاملا برعکس مطرح میکردید و به این نتیجه میرسیدید که گاهی این میمونهای بخت برگشته هستند که از انسانها اشتقاق یافتند. نامه به نیوتن. سلام نیوتن عزیز، این جاذبه شما چه کارها که نمی کند؟ کاش این نیروی جاذبه را کشف نمی کردی و می گذاشتی جهان به حال خودش بماند. کاش هیچگاه زیر آن درخت سیب لم نمی دادی. از وقتی چیزهایی در مورد این جاذبه لعنتی شنیدم، دیگر نمی توانم از منزل بیرون بروم. می ترسم از خانه خارج شوم و یک دفعه یک هواپیما یا موشک یا هر چیز دیگری که نتوانسته بر جاذبه شما غلبه کند روی سرم بیفتد. حتی گاهی خوشحال می شوم که خیلی چیزها نمی توانند پرواز کنند. مثلا مایه مسرت و شادمانی است که یک فیل یا شترمرغ یا حتی گاو پرواز نمی کند. چون اگر این عالی جنابان می خواستند پرواز کنند و آن بالا هوس می کردند خود را از بار زندگی خالی فرمایند، آن وقت این پایین ما مدفون می شدیم. حتی بنده می ترسم سوار آسانسور شوم. اگر آسانسورها نتوانند برای لحظه‌ای بر این کشف شما غلبه کنند، می دانید امکان دارد دیگر اثری از برخی اعضای بدن ما وجود نداشته باشد؟ کاش زیر درخت نارون یا سرو لمیده بودید و هیچ میوهی بر سر مبارکتان نمی افتاد. کاش همان وقت یک خبرنگار پیدا می شد و کفشش را به سمت شما پرتاب می کرد تا شما به فکر این نیفتید که اجسام همیشه از بالا به پایین می افتند. من گاهی می ترسم این جاذبه شما ماه و تمام محتویاتش و حتی منظومه شمسی و همه اجزایش را بر سر ما فرود آورد. همه اینها را گفتم تا درد دلی کرده باشم. آخر نمیدانید در این سرمای سیاه زمستان وقتی سقف خانه نوسازتان بر سرتان فرود می آید چه حالی می شوید؟ کاش بودید و این قانون جاذبه‌تان را به این جماعت بساز بفروش درست حالی می کردید تا پسرم به همراه عروسم و نوادگانم بعد از فرود آمدن سقف منزلشان تمام نقاط خانه مرا به اشغال خود در نمی آوردند تا من مجبور نشوم با کهولت سن و درد استخوان برای خواندن جلد دوم جنگ و صلح به این انباری سرد و نمور پناه بیاورم. دو نامه از کتاب لافتوشک برای شما خوندم، یکی به داروین، یکی هم به نیوتن، که این کتاب رو نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شمارگان بسیار زیاد، اگر بگم تعجب میکنید، 120,000 نسخه منتشر کرده، چون در ایستگاه های مطالعه در فضاهای مثل پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، جایی مختلف طراحی کرده و این کتاب ها رو گذاشته بودن و نوشته که کتاب ها رو بخونید بعد از خوندن بذارید سر جاش، اگر دوست دارید ببرید خونتون پولش رو به این شماره کارت به کارت کنید. نمیدونم چقدر این کار رو انجام دادن، ولی همین که کتاب خوندن خدا رو شکر. خب آخرین کتابی که میخوام در برنامه امشب به شما معرفی بکنم یک مجموعه شعر طنز شیرین و خواندنی است به نام کپک آدم خروس میخواند. نمیدونم شما کپکتون خروس خوانده یا خیر، اصلا میدونید این ضرب المثل رو کی استفاده میکنند؟ اگر میدونید که خوشبالتون، اگر نمیدونید هم بدانید که این ضرب المثل رو وقتی استفاده میکنیم که خیلی آدم از یک چیزی خوشحال شده باشه، در یک موفقیت عجیبی به سر ببره، میگن آه داره کپکت خروس میخونه انگار. خب سه شعر از این کتاب برای شما انتخاب کردم و توضیحاً عرض بکنم که این کتاب سروده های شاعر خوب طنز پرداز کشورمون هست، آقای سیامک سلیمانی روشن، که این کتاب به همت نشر تدبیر روشن منتشر شده. آقای سلیمانی روشن در حوزه‌های مختلف فعال هستند، از جمله مجموعه شعر به زبان گیلکی دارند، چون خودشون گیلک هستند، ترجمه منظوم گیلکی حیدر بابای استاد شهریار را انجام دادن که خیلی استقبال شده، به چاپ چهارم رسیده، یک کتاب فارسی عمومی نوشتن جهت تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی و به هر حال خیلی فعالن در حوزه شعر کودک و داستان کودک هم بسیار فعال. سه شعر طنز از این کتاب انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میکنم. شاید به ذهنت آمده من هم روانیم، دیوانه محبت عشقی نهانیم، عشقی که کور کرده مرا تا نبینمت، هرچند نیست عینک ته استکانیم، دل صاف و ساده دارم و بی مکر و بی ریا، نه اهل بند و بست نه اهل تبانیم، دنبال کاپ و جام و مقامی نبودم، پیوسته در پی منش پهلوانیم، آتش گرفت و سوخت تمام وجود من، دیگر چه حاجت است به آتش نشانیم، عشقت هر آنچه سوی تبرم رود خوش است، در عاشقی موافق بحث گرانیم، گاهی پرم سیاه و گاهی سفید و پاک، اینن شبیه یک ورق امتحانیم، روزی بیا سری بزن و شاد کن مرا، این کارت، این شماره و این هم نشانیم، زنگ نخست سمت چپی را بزن، بگو از دوستان خوب جناب فلانیم، لبریز عشق و شور و شعف می شود فضا، از یاد می رود سخن از ناتوانیم، کش می دهیم هر دو تو ناز و من این غزل، در کشمکش گذشت همه زندگانیم، بیدار می شوم بیدار می شوم، همه اش خواب بود و باز از زندگانیم گله دارد جوانیم. خب عزیزان، شعر قبلی که خوندم یک جور نقیزه ای بود بر یکی از غزلهای مشهور استاد شهریار، از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم، و این غزل طنز که الان میخونم نقیزه ایست بر یکی از غزلهای حافظ. در نظربازی ما بی خبران حیرانند، نظرات البته خود مختلف الالوانند، ادعی در نظر اوصاف خدا میبینند، ادعی از نظر اهل نظر شیطانند، جنگ و کشتار و ستمکاری و قتل و غارت سر پول است که چرک کف دستش خوانند، سر پول است که در عالم هستی دائم ابر و باد و مه و خورشید و فلک گردانند. عشق و مستی به تن مرده اگر جان بدهد، قرض و اقساط عقب مانده بلای جانند. پولداران جهان این سر و ما هم آن سر، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. طنزگویان که به ظاهر لب خندان دارند، از درون سخت مصیبت زده و نالانند. برق و آب و تلفن، گاز و قبوز دیگر، جمله بر تاقچه خانه ما مهمانند. عده‌ای از دل و جان حافظ بیت المالند، عده‌ای دیگر اگر مختلص الانسانند. طی یک هفته گروهی به وزارت برسند، هفته بعد ببینی همه در زندانند. همه در جاده اگر وحشت خاور دارند، خاوران سخت گریزان همه از نیسانند. عده‌ای از شعرا مثل همان قصه که بود، شاعر خوب و بد و نوکر بادمجانند. دانش آموز و معلم که خودت می دانی، از همه سال فقط عاشق تابستانند. فالگیران هوس قهوه ندارند، ولی غرق کنکاش فضولات ته فنجانند. صحبت از آل خلیفه نکن و آل سعود، هر دو در اصل و نسب آل ابو سفیانند. بس کن ای شاعر بیچاره که جمعی خود جوش، عرض یک شب قد رعنای تو می طولانند. این چنین گفتند از بالا، هوا آلوده نیست. بود دیروز اندکی، حالا هوا آلوده نیست. ریزگردی آمد و چرخی زد و زودی گذشت، می کنم تکذیب اینها را، هوا آلوده نیست. هست ذرات معلق در هوا قدری زیاد، مرز هشدار آمده، اما هوا آلوده نیست. این نمودار و نشانگرها نشان اجنبی است، دشمنی دارند چون بابا، هوا آلوده نیست. برج میلادی که اصلا قابل رؤیت نبود، نصف آن حالا شده پیدا، هوا آلوده نیست. ما که در بالای برج و بام تهران ساکنیم، خوب میبینیم پا اینها، هوا آلوده نیست. گفت بابایم که وا ویلا هوا آلوده است. زود مادر گفت وا ویلا هوا آلوده نیست.